أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: النفس الدنية لا تنفك عن الدناءات. حضرت امیر علیه السلام فرمودند نفس دنیه، نفسی که فرومایه شده باشه، منفک از دناءات نمیشه، از کارهای ناپسند و بد منفک از اون نمیشه. گاهی از مواقع انسان یه کار ناپسندی رو انجام میده، ناراحت میشه، بعد وقتی که تکرار کرد ناراحت نمیشه دیگه، وقتی تکرارش زیاد شد عادت میکنه، سوء العادت پیدا کرده. وقتی که عادت تثبیت شد میشه گوهره وجودی این شخص، یعنی گوهره وجودیش اون حالت را پیدا میکنه. آدم تا قبل از این که گوهره وجودیش حالت ناپسندی رو پیدا بکنه باید تهذیب بکند خودش را از سوء العادات. من لم یهذب نفسه فضحه سوء العاده. هر کسی که خودش را تهذیب نکرد سوء العادت او را مفتزهش میکنه. کار ناپسند وقتی تکرار شد تبدیل به سوء العادت میشه. سوء العادت وقتی که شد، آدم اگر تهذیب نکرد، این سوء العادت از اختیار خود آدم خارج میشه، رفتارها از اختیار خود آدم خارج میشه. گاهی نمیخواد اون رفتار ناپسند ازش سر بزنه، ولی خب سر بزنه. فرمود باید تهذیب بکند تا این سوء عادت رو از خودش بیرون بکند. این یک نوع اسارت هست دیگه، سوء عادت. به همین جهت هست که مفتزه میکنه انسان را. آدم خودش نمیخواد ولی به طور عادی این ازش سر بزنه. بحث جلسه گذشته ما درباره حمل به طبع و حمل به وضع بود. یکی دو نکته درباره این حمل به وضع و حمل به طبع هست که باید عرض بکنم. مطلب اول، خود توضیح اصطلاح بالوضع و بالحمل و بالطبع. کلمه بالطبع و بالوضع در معقول هر دوتاشون در اموری به کار برده میشه که یک نحوه ترتب و ترتیبی نسبت به همدیگه داشته باشن. مثلا اینجاها چند ردیف پشت سر هم دیگه قرار گرفتن. خب اینها هر کدومشون مقدم بر دیگری یا مؤخر از دیگری هستن، یک نحوه ترتیب درش وجود دارد. افراد هم نسبت به در باز به همین کیفیت ترتیبی درشون هست. بعضی ها نزدیکترن به در، بعضی ها دورترن به در. نسبت به پنجره که این طرف اتاق هست اگر بسنجیم باز یه ترتیبی وجود داره، بعضی ها نزدیکترن بعضی ها دورتر هستن، این درش ترتیب هست. اصطلاحا بهش میگیم تقدم و تأخر به رتبه. درباره انواع و اجناس هم یک همچه ترتبی در منطق قائل شدن. گفتن انسان تحت مفهوم حیوان است، حیوان تحت مفهوم جسم نامیه، جسم نامی تحت مفهوم جسم مطلقه، جسم مطلق تحت مفهوم جوهر است. برای اینها یک ردیف بودن و یک ترتیبی قائل شدن. اینو بهش میگیم تقدم و تأخر به رتبه. پس یکی از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به رتبه است. اگر دو امر را نسبت به مبدعی بسنجیم، هر کدام نزدیکتر بود تقدم داره، هر کدام دورتره تأخر داره. مثلا ما نسبت به در دو نفر از افراد این کلاس را میسنجیم با در، نفری که این طرف کلاس نشسته و نفری که اون طرف کلاس نشسته، هر دو نفر را با در که مقایسه میکنیم، میگیم این نفر نزدیکتر است تا این نفر این طرفی. ممکنه اگر مبدع را تغییرش بدیم مقدم مؤخر بشه، مؤخر مقدم بشه. اگر اون مبدع را پنجره حساب بکنیم، همون کسی که مؤخر بود میشه مقدم. اینو بهش میگین تقدم و تأخر به رتبه. پس هر جا که یک ترتیبی در کار بود نسبت به یک مبدع، اون رو بهش میگیم ترتب یا ترتیب، که تقدم و تأخرش هم به اعتبار اون مبدعی است که با لحاظ کردیم. ترتب و ترتیب، ترتیبی که در هر جا وجود داره بر دو قسمه. گاهی از مواقع اون جایگاه‌هایی که قرار گرفتن، اون جایگاه‌ها یک جایگاه‌های واقعیه که مقتضای طبیعت اشیاء باشه نیست. مثل همین جوری که الان شما اینجا نشستید، اون کسی که نزدیک در نشسته مقتضای طبیعتش نیست که نزدیک در باشه. ممکنه فردا شب همون شخص بیاد و دور بشینه. اون کسی هم که دور نشسته نسبت به در، مقتضای طبیعتش این نیست که جایگاهش اونجا باشه. پس این ردیفی که در اینجاها وجود داره، بین این صفها ترتب وجود داره. این ترتب یه ترتبی نیست که مقتضای طبیعت هر ردیف و هر فردی باشه. ممکنه بالا پایین بشه، کم و زیاد بشه. گاهی از مواقع اون جایگاه ها مقتضای طبیعت اون تک تک افراد اون سلسلن، مثل سلسله انواع. اگر سلسله انواع رو میگیم انسان تحت حیوان است و حیوان تحت جسم نامیه و جسم نامی تحت جسم مطلقه و جسم مطلق تحت جوهره، شما هر کدام رو که مقدم بگیرید و هر کدام رو که مؤخر بگیرید، مبدا را هر طرف که قرار بدید، در هر صورت این جایگاه یه جایگاهی است که مقتضای طبیعت این تک تک افراد این سلسله است. انسان جاش این است که ذیل مفهوم حیوان باشد، حیوان جاش این است که ذیل مفهوم جسم نامی باشه، جسم نامی جاش این است که ذیل مفهوم جسم مطلق باشه. شما نمیتونید بگید که جسم مطلق میتواند ذیل مفهوم جسم نامی باشد. جسم نامی را یه قیدش بزنیم، یه قید اضافی ها، نه یه قید ازش کم بکنی، یه قیدش بزنی، بعد قیدش که زدی بشه جسم مطلق. میگیم نمیشه جسم نامی را قیدش بزنی بشه جسم مطلق، که بعد جسم مطلق بشه تحت جسم نامی. اینا جایگاه های واقعی و مقتضای طبیعت این تک تک افراد سلسله هستن. اگر جایگاه تک تک افراد سلسله، چه بهش بگی مقدم و چه بهش بگی مؤخر، جایگاهش اگر مقتضای طبیعتش باشه، این اصطلاح هم بهش میگیم تقدم و تأخر به طبع یا ترتب به طبع. به طبع یعنی چی؟ یعنی مقتضای طبیعت این شی اینجوری است. اما اگر نه، این ترتب مقدم و مؤخر بودن اساس ردیف بودنش مقتضای طبیعت این افراد نباشه، به این ترتیب میگیم ترتیب بالوضع. ترتیب بالوضع یعنی قراردادیه، مقتضای طبیعت اشیاء این نیست. آقایی که این ور نشسته با آقایی که اون ور نشسته، مقتضای طبیعتشون این جایگاه نیست. لذا یه جلسه بعد میبینید همه جایگاهاشون عوض شده، جاهاشون به هم ریخته. اونی که مقدم شد شد مؤخر، اونی که مؤخر شد مقدم، با اینکه مبدأ مقایسه واحده،
مثلا امشب شما نسبت به در میسنجید، میگید آقا مقدم است، اون آقا مؤخر است، فردا شب این آقا میاد نزدیک در میشه، اون آقا میره دور از در میشینه. جایگاهشون مقتضای طبیعتشون نیست. اگر جایگاهشون مقتضای طبیعتشون نباشه، به اون ترتیب میگیم ترتیب وضعی، و به تقدم و تأخرشون میگیم تقدم و تأخر بالوضع. پس ترتیب بر دو قسم است: یا جایگاه تک سلسله مقتضای طبیعت آنهاست، مانند سلسله انواع و اجناس، یا جایگاه تک تک افراد سلسله مقتضای طبیعت آن افراد نیست، مانند سلسله صفوف نماز جماعت. سلسله صفوف نماز جماعت اینجور نیست که اقتضای طبیعت افرادی که صف اول نشستن، این صف اول اقتضای طبیعیش این باشد که قبل از این ردیف دوم باشد، یعنی افرادی که توی ردیف دوم هستن. ممکنه نماز جمعه بعدی یا جماعت بعدی این صف اول همهشون چی بشن؟ برن عقب بشینن. یا اگر یک صفی داشته باشیم، افراد پشت سر هم دیگه ایستاده باشن، این صفی که پشت سر هم دیگه ایستادن مقتضای طبیعتشون نیست، این نحوه قرار گرفت. به خلاف سلسله انواع و اجناس که مقتضای طبیعتشه. حالا مرحوم خواجه چی فرمودن؟ فرمودن مقتضای طبیعت اخص آن است که مندرج تحت اعم است. اصلا چرا به اخص میگید اخص؟ ناظر به چی بهش میگید اخص؟ ناظر به اندراجش تحت اعم بهش میگید اخص. و به اعم چرا میگید اعم؟ به اعتبار صدق و شمولش دارید بهش میگید اعم. لذا مقتضای طبیعت اعم شمول است و مقتضای طبیعت اخص اندراج است، مصداقیت. خب حالا که اینجوری شد، اگر این وقت به همین مقتضای طبیعتشون ایستادن، ردیفشون به مقتضای طبیعتشون بود، تقدم و تأخرشون طبیعی بود، اعم را حمله بر اخص کردی، خب بهش به این ترتیب میگیم ترتیب به تبع، به این حمله میگیم حمله به تبع. اما اگر نه، ترتیبشون ترتیب طبیعیشون نبود، جایگاه اخص موضوع بود، محمولش کردی، جایگاه محمول، جایگاه اعم محمول بود، موضوعش کردی. مثل موقعی که بگید الحیوان و انسانون، میگیم الحیوان و انسانون مقتضای طبع این ترتیب نیست، شما بایستی انسان را مندرج تحت حیوان قرار بدی. الان اومدی چه کار کردی؟ حیوان را مندرج تحت انسان قرار دادی. پس اگر حمل اعم بر اخص باشه، بهش میگیم حمل به طبع. اگر حمل اخص بر اعم باشه، چون اخص اقتضای شمول ندارد بلکه اقتضای اندراج و مصداقیت داره، به حمل اخص بر اعم میگیم حمل بالوضع. بالوضع یعنی چی؟ یعنی اینجوری قرارشون دادی، گفتیم الحیوان و انسانو، ولی اگر میخواستی به مقتضای طبیعتش قرار بدی باید میگفتی الانسان و حیوانان. پس جایگاه تک تک افراد سلسله اگر مقتضای طبیعتش باشه، به اون ترتیب میگیم ترتیب به تبع، ترتیب و تقدم و تأخر به طبع. و اگر نه جایگاه تک تک افراد مقتضای طبیعت آنها نباشه بهش میگیم ترتیب بالوضع، یعنی قرار داده، قرار گرفتن غیر مقتضای ذات. مقتضای ذاتش نیست. این معنای به طبع و بالوضع. بفرمایید. اگر چی؟ اگر واقعا در متن واقع بخواد به هم بخوره که محاله، مثلا محال است که حیوان مندرج تحت انسان باشه، اما در جمله در هم در عبارت میتونه باشه و هیچ اشکال ندارد، چون شما در حمل میخواید حکم به اتحاد بکنید. خب حکم به اتحادتون اگر واقعا در مقام واقعا همینجور بود قضیه صادق است، اگر حکم به اتحادتون نه اینجوری نبود قضیه کار. نگفتیم به طبیعت ما میسازه، به طبع یعنی توی هیچی که از صحبتها اتفاقا دی جلسه قبل یکی این حرف زد، گفتیم که نه همچه حرفی مصطلح منطقی نیست. دلالت به طبع داریم، دلالت به طبع اون گفتن مقتضای طبع است، اما اصلا کلمه ترتیب به طبع و بالوضع اصطلاح معقوله، معقول این در علم معقول در فلسفه و منطق به کار برده میشه و اصلا تعریفش تعریف مشخصه. ترتب به طبع یعنی ترتیبش مقتضای طبیعتش باشه، ترتب بالوضع یعنی نه اقتضایی نداشته باشد نسبت به اون. حالا میگیم شما اگر اعم را حمله بر اخص کردی درسته، مقتضای طبیعت اعم همین است که محمول باشه. اگر که نه اخص را حمله بر اعم کردی، اینجا مقتضای طبیعت اخص این نیست که حمله بشه.
الان ظاهر طبیعتش اعم نه،
انسان طبیعتش هر کدومشون رو محمول قرار دادی اعمش کردی دیگه، اعم اخصش نسبی است دیگه.
میشه رتبه شی رو ازش بگیریم؟ در اگه یک مقامی هست از اون مقام جداش کرد؟
نه دیگه، ما رتبه اعم و اخص را نمیتونیم ازش بگیریم، ولی میتونیم مصداق اعم و اخص را نسبی بدونیم و تغییر پیدا بکنه. پس اعم و اخص را ما هیچ وقت رتبه شو تغییر نمیدیم، یعنی هیچ وقت نمیگیم اعم میتواند مندرج تحت اخص باشد، رتبه اعم و اخص را جابجا بکنیم. ببینید اعم بعد ذیلش چیه؟ اخصه. باز این اعمه نسبت به بالاتریه میشه چی؟ اخص. بعد اون بالاتریه میشه اعم. یاد کردیم؟ همین اخص اگر تحتش مفهومی باشد، این اخصه نسبت به مادون خودش میشه چی؟ اعم. ذیلش میشه چی؟ اخص. ما هیچ وقت این ترتیب را به هم نمیتونیم بزنیم، به هم نمیزنیم، اما میشه مصداقش را نسبی دونست. آیا زاهق اعم است؟ میگیم خب تا نسبت به چی بسنجی؟ حتی ما میتونیم حیوان را اخص بدونیم موقعی که با جسم مقایسش بکنیم. اگر حیوان را با جسم مقایسه کردی، همین حیوانی که نسبت به انسان میگفتیم اعم است، نسبت به جسم میگیم چیه؟ میگیم اخص است. باز میگیم مقتضای طبع این است که شما جسم را بر حیوان حمل بکنید، چون جسم اعمه اعم را باید بر اخص حمل کرد. این دفعه دیگه حیوان را محمول قرار نده، نگو الجسم و حیوانان، چون باز شما اومدی اخص را حمل کردی بر اعم و این مقتضای طبیعت اعم و اخص نیست. پس اما پس این به طب یه مصطلح فلسفی و منطقیه، در منطق در مباحث منطق زیاد به کار برده شده، در فلسفه هم زیاد به کار برده شده این کلمه به طبع، و مراد از به طبع هم یعنی مقتضای طبیعت واقعی یک شی باشد، بهش میگن به طبع. در برهان، برهان شفا، چند جایی کلمه به طبع هم به کار برده، یکیش در مقاله اولا فصل ثانی عشر، اونجا این کلمه رو به کار برده، شاید در یک فصل قبلش، فصل هادی عشر هم این کلمه به طبع را به همین معنا، به همین معنایی که رتبه و ترتیب مقتضای طبیعتش باشن به کار برده شده باشه. این بحثم که تقدم و تأخر به رتبه باشد، اینم توی فلسفه در بحث حدوث و قدم و سبق و لحوق، اون بحث اونجا که در بحث سبق و لحوق صحبت میکنن، میگن سبق بر چند قسم است، یک قسمش سبق به رتبه است، بعد میگن سبق به رتبه بر دو قسم است، یا سبق به رتبش به طبع است، یا سبق به رتبش به وضع است، بعد میگن سبق به رتبه به طبع که باشد مثل سلسله اجناس و فصول، که شما جایگاه هاش رو نمیتونی پس و پیش بکنی، بالا پایینش نمیتونی بکنی. بعد تقدم و تأخر سبق به رتبه بالوضع مثل صفوف نسبت به امام جماعت و افراد نسبت به باب بیت، نسبت به در خونه. چیو چی؟
جسم نامی رو نسبت به حیوان بسنجیم، این میشه چیز میشه،
اهم
میشه دیگه، جسم نامی
اهم از حیوان میشه، درسته،
اما نسبت به جسم مطلق بسنجیم میشه اقل،
درسته،
اما بحث کلام رو توش هستیم، یعنی ظاهر کنسان، یعنی یک بار نسبت به خود انسان بسنجیم ظاهر کنسان میشه اهم، باز دوباره انسان نسبت به خود ظاهر، یعنی نسبت به همدیگه بسنجیم، نه به یک چیز ساله،
درسته،
این بحث اینجا نسبت به ثالث میسنجه، بله نسبیت برزن میشه و شیع از مقتضای واقعی خودش خارج هم نمیشه، اما که میشه مثلا اگه شما طبیعی رو جور تعریف کردی، آیا نسبت ظاهر با انسان واقعا میشه از مقتضای طبیعیش خارج بشه با این که نسبت به همدیگه هم سنجیده میشه؟
چشم کنه، مگه شما در نسب اربع اما خاص من وجه ندارید؟ هر دوتا نسبت به همدیگه اهم، من دیگه هر دوام نسبت به همدیگه چی هم؟ اخص من وجه هم دیگه دارید قیاسی میسنجید دیگه، زاهق نسبت به انسان اهمه یا نه؟ مگر بخوای حملش بکنی بر انسان، هم یصدق بر انسان و هم یصدق بر غیر انسان به حسب مفهومش، به مفهومش که نظر بکنی توش نخوابیده که حتما باید بر انسان حمل بشود. ببینید اینجاها وقتی گفتید اهم به چه اعتبار نگاش کردید؟ به اعتبار حمل، آره، به خود مفهومش نگاه کردید، به اعتبار حملش، میگید میتونه حمل بر انسان بشه، میتونه حمل بر غیر انسان بشه، به اعتبار مصداق بودنش تحت انسان که نسنجیدیدش، به اعتبار سنجیدش که آیا حمل بر انسان میشه، بر غیر انسان هم حمل میشه، میگیم به حسب مفهومش حمل میشه، مانعی از طرف مفهومش نیست. حالا تو خارج هم البته ما مصداقی داشته باشیم که غیر انسان باشه، زاهکم باشه، این رو باید از طریق دیگه اثبات یا نفیش کرد. ببینید زاهک آیا اعم است یا اخص است؟ میگیم در مقام حمل وقتی که اومد میگیم چیه؟ اعم است. حالا به خود انسان نگاه میکنیم، آیا انسان نسبت به زاهک اعم است یا اخص است؟ تا گفتی اعم است باز پای چی میاد وسط؟ پای حمل میاد وسط. میگیم اعم است از زاهک، میگید چرا؟ میگیم برای این که هم انسان حمل بر مصادیق زاهک میشه و هم میتونه بر غیر زاهک حمل بشه، به حسب مفهوم انسان چیزی توش وجود ندارد که مانع باشه از این که حمل بشود بر غیر مصادیق زاهک. پس تا پای اعم را میارید وسط حیثیت حمل میاد. دو تا چیز ممکنه نسبت به هم دیگه اعم باشن، میگیم بله میتونه نسبت به هم دیگه اعم باشن، نسبت به هم اعم باشن، ناظر به مفهومش یا ناظر به مصداقش. ناظر به مصداق میتونیم اما خاص من وجد داشته باشیم، ناظر مفهوم میتونیم اما خاص من وجد داشته باشیم. انسان را محمول قرار بدی اما از زاهک است، زاهک را محمول قرار بدید اما از انسان است. این یک رابطه است که میشه ترسیمش کرد. اگر مبدأ را جوهر قرار بدیم، مبدأ را جوهر قرار بدیم، بعد تقدم و تأخرش، انسان میشه دورترین کلی نسبت به جوهر، نسبت به بقیه شون. انسان، حیوان البته نزدیکتره، جسم نامی نزدیکتره، جسم مطلق نزدیکترین کلی است به جوهر. اگر مبدأ این سلسله را انسان قرار بدید، بعد جسم مطلق که نزدیکترین بود میشه چی؟ از دورترین، چون البته جوهر هم بالاترش هست. این همین جسم مطلقی که نزدیکترین بود میشه یکی مونده با آخری. این رو وقتی که بل عهد گرفتی، پس سلسله اجناس و سلسله انواع را وقتی میخوایم تقدم و تأخر براش قائل بشیم، باید مبدعی براش قائل بشیم. مبدع را اگر جنس قرار بدی، جوهر قرار بدی، دقت کردی، بعد هرچی نزدیکتر، هرچی بالاتر باشه میشه قریبتر، هرچی دورتر باشه میشه بعیدتر. اگر مبدع را انسان قرار بدی، هرچی به انسان نزدیکتر باشه، هرچی پایین تر باشه میشه قریب تر، هرچی دورتر باشه میشه بعید تر.
اینا داره دیگه. خب این حالا از بحثمون خارجه، حالا اگر بود بعد از جلسه هست. خب پس این بحث در باب به تب و به وز، بقیهش بمونه برای بعد از جلسه که خیلی چیز نشیم. اینم یه نکته. نکته بعدی که باز در این بحث داریمش این است که در کتاب اساس و کتابای شیخ من اینجاها بحث نسب اربع را ندیدم. نمیدونم بحث نسب اربع اولین بار کی مطرحش کرد و کی اومد، ولی در منهاج المنطق، در کتاب المنهاج المنطق یا المناهج فی المنطق فکر کنم باشه، از جناب ابن ترک اصفهانی که عرض کردیم، اونجاها تقسیم نسب اربع را آورده. ایشون هم قبل از ملا صدرا بوده. خب یعنی احتمالاً این نسب اربع مال تقسیمش مال خیلی وقت پیشه، اما نسب اربع در کتاب اساس و کتاب اشارات تو اینجا من پیداش نکردم. نمیدونم، شاید هم تو جاهای دیگه جناب شیخ و خواجه مطرحش کرده باشن. که الان مطرح کردیم یک ارتباطی دارد با بحث نسب اربع. باز این نکته رو هم، یعنی این مطلبی که الان میخوایم بگیم هم لازمه گفته بشه تا این بحث حمل اما خاص یه مقداری دقیق‌تر مشخص بشه. بعضی از خلط‌ها و مغالطه‌هایی که ممکنه بعضن پیش بیاد تو بعضی از کتاب‌های منطقی ممکنه باشه، این برای ماها پیش نیاد. اون مطلبی که میخوایم بگیم اینه: نسبت بین دو مفهوم، وقتی دو مفهوم رو با هم مقایسه میکنیم از حیث شمول و عدم شمول نسبت به هم دیگه، از حیث شمول بر هم و عدم آن، یا از حیث حمل و عدم آن، چون شمول هم حیثیت چیه؟ حیثیت حمل و حیثیت صدقه. گاهی به حسب واقع نظر می کنیم، گاهی به حسب مفهوم نظر می کنیم. به حسب واقع یعنی چی؟ یعنی در خارج این مفهوم نسبت به شمولش بر مصادیق دیگر و اون مفهوم نسبت به شمولش بر مصادیق این یکی چه نسبتی دارد؟ اصلا حمل میشه؟ حمل نمیشه؟ اگر حمل میشه
چطوری حمل میشه. خب نسبت به واقع که نظر بکنیم، چهار نسبت وجود دارد، یا اساسا مصداق مشترک دارن یا مصداق مشترک ندارن، یعنی یا اساسا قابل حمل بر هم هستن یا نیستن. یا قابل حمل بر همند یا چی؟ یا خیر. اگر قابل هم بر هم نبودن به اون دو مفهوم میگیم چی؟ متباین. مثل انسان و سنگ، اگر قابل حمل بر هم باشن یا همه مصادیقشان مشترک است، یعنی بر هر آن چه این مفهوم صدق میکند اون دیگری هم صدق میکند، که بهشون میگیم چی؟ متساویان. یا چنین نیست، اگر چنین نباشد یا از یک طرف شمول کلی دارد یا چی؟ ندارد، یعنی از هیچ طرف. شمول کلی گاه دارد گاهی ندارد. اگر مصادیقشون همه مشترک باشن، از هر دو طرف شمول کلی دارد. هر انسانی ضاحک است، هر ضاحکی انسان است، شمول کلی از هر دو طرف است. اما اگر نه، شمول کلی نداشته باشد، یا از یک طرف شمول کلی داره یا از یک طرف شمول، از هیچ طرف شمول کلی نداره، چون از هر دو طرف اگر شمول کلی داشته باشه میشه متساوی. اگر از یک طرف باشه بهش میگیم چی؟ اما خاص مطلق، مثل انسان و حیوان. هر انسانی حیوان است، بعضی از حیوان ها انسان نیستند. این دو تا قضیه رو میتونیم بینشون برقرار بکنیم، یک موجبه کلیه و یک سالبه جزئیه. هر انسانی حیوان است، بعضی از حیوان ها انسان نیستن. اگر یک همچه رابطه بود بین دو تا مفهوم، معلوم میشه که هم مؤخص مطلق هستن، شمول از یک طرفه ولی از طرف دیگر شمول نیست. وقتی میخوایم بگیم شمول نیست، با قضیه سالبه جزئیه مشخص میکنیم، چون اگر موجبه کلیه صادق نباشد، سالبه جزئیه صادق هست حتما. اگر هم شمول از هر دو طرف نباشه میشه هم مؤخص منوج، مثل انسان و مثلا سیاه. اینا هم مؤخص منوج هستن. در هم مؤخص منوج اگر یه موجبه جزئی از یه طرف داشته باشه، دو تا سالبه جزئی از طرفین داشته باشید، قضیه درست میشه. یعنی بعضی از انسان ها سیاه هم، بعضی از انسان ها سیاه نیستن، بعضی از سیاه ها انسان نیستن. دو تا سالبه جزئی اگر داشته باشی، دو تا سالبه جزئی نشون میده که شمول از هیچ طرف نیست، شمول موجبه کلی از هیچ طرف نیست. یه موجبه جزئی هم نشون میده که اصل هم هست، حملی وجود دارد، اما حملش شمول از طرفین نیست. خب این شد نسب اربع. اینا همه شون ناظر به واقع، به حسب خارج وقتی که نظر میکنیم، یعنی به حسب مصادیق خارجی وقتی که نظر میکنید، یه همچه نسبت هایی بینشون هست. این مطلب تو اساس و تو کلمات شیخ، این جاهایی که من نگاه کردم، این دستبندی نبود، لکن اون دستبندی که به حسب مفهوم باشه در کلمات شیخ و در کلمات خارجی هست. و اون مطلب این است که بحث ما در دو مفهوم است، در دو مفهومه. گاهی شما نظر میکنید به دو مفهوم، وقتی نظر میکنید به دو مفهوم، گاهی قابل حمل بر هم هستن، گاهی قابل حمل بر هم، یعنی بر مصادیق هم هستن، گاهی قابل حمل بر مصادیق هم نیستن. قابل حمل بر مصادیق هم نباشن، مثل انسان و سنگ، چون وقتی نظر میکنید به مفهوم انسان، میبینید مفهوم انسان حیات دارد. وقتی نظر میکنید به سنگ، میبینید مفهوم سنگ حیات ندارد. و وقتی بهش میگید سنگ که حیات نداشته باشد، یعنی فصلش به گونه ای است که با حیات قابل جمع نیست، جماد است. جماد به اون جسم میگید که ذو ابعاد ثلاثه باشد و حیات هم نداشته باشد. خب میگیم اگر سنگ یعنی اون جسم مطلقی که نامی نباشد، البته بر هیچ یک از مصادیق انسان قابل صدق نیست. حتی اگر ما هیچ مصداقی را هم ندیده باشیم، میتونیم بگیم هیچ انسانی سنگ نیست و هیچ سنگی انسان نیست. ما میتونیم این حرفو بزنیم، میگیم برای اینکه این دو تا مفهوم ها تو مفهومش وجود دارد که این یکی بر هیچ یک از مصادیق دیگری صدق نمیکند و این یکی بر هیچ یک از مصادیق دیگری صدق نمیکند، اینو میگیم تباین. پس گاه با نظر به مفهوم هیچ کدام قابلیت صدق بر دیگری ندارد، اینا بهش میگیم متباین. گاهی نه، عدم گاه عدم قابلیت صدق در مفهوم اخذ نشده. عدم قابلیت صدق در مفهومشون اخذ نشده. خب مثلا فرض کنید زاهک وقتی که نظر به مفهومش میکنید شیء ثبت له زهک، بعد شیه کشنده بودن، شیه کشنده ای که نه فصلش باشه ها، عرضیش باشه، خود فعل شیه کشیدن، شیه کشنده هم به اون شیه میگن که ثبت له شیه کشیدن. اینه، نه تو ساحل بودن، ساحل عرضی ها، نه ساحلی که فصلش باشه، نه تو ساحل بودن توش خوابیده که انسان نباشه، توش هیچ حیثیتی که با انسان بودن نسازه نداره، نه تو زاهک بودن در مفهومش حیثیتی وجود دارد که با مصداق ساحل نسازد، با هیچ کدومشون منافاتی ندارد. حتی اگر دو فصل را هم با هم مقایسه بکنید، در دو فصل هیچ تنافی وجود ندارد. یعنی در فصل ناطق با فصل ساحل که دو تا ذاتی دو نوع مختلف هستند، هیچ تنافی بینشون وجود ندارد. یعنی ساحل به واهو ساحل توش نیست که ناطق نباشد، تو ناطق هم وجود ندارد که ساحل نباشد، هیچ کدومشون وجود ندارد. لذا رابطه بین ساحل و ناطق، ساحل و ناطق، با اینکه با نظر به واقع تباین ها، یعنی هیچ ناطقی ساحل نیست، هیچ ساحلی ناطق نیست، اون ساحلی که فصلش باشه و اون ناطقی که فصلش باشه، با اینکه هیچ کدومشون قابل صدق بر همدیگه نیستن، ولی میگیم که اینا هر دوتایشون قابل صدق بر همدیگه هستن، صدق کلی، هر کدومشون بر دیگری قابلیت صدق دارن. خب هم این بر اون صدق میکنه، هم اون یکی بر این صدق میکند، اما هرگز نمیتونید بگید اینها مصادیقشون مساوی هستن، از تو مفهوم در نمیاد که مصادیقشون مساوی هستن، لذا حکم به تساوی نمیکنیم، میگیم اما خاص من وجه هم هر کدومشون نسبت به دیگری اهم است. ساحل وقتی که میگید یعنی شیه کشنده، اهم از این که ناطق باشد یا نباشد، ناطق یعنی لهون نوت، اهم از این که شیه کشنده باشد یا نباشد، اینا نسبت به هم دیگه. پس گاه عدم قابلیت صدق بر مفهوم اخذ نشده، این بر دو قسمه، یا هیچ کدام در دیگری اخذ نشده، هیچ کدام در دیگری اخذ نشده، همچنانی که نبودشون در دیگری اخذ نشده، یعنی نبودشون اخذ نشده، بودشون هم اخذ نشده، در ساحل هم ناطق بودن نخوابیدم، در ناطق هم ساحل بودن نخوابیدم، در هیچ کدومشون اون دیگری وجود ندارد. خب اینا میشن مؤخص من وجه، چی؟ به اعتبار نظر به مفهوم. یعنی وقتی نظر به مفهوم میکنیم، میگید این مفهوم قابلیت دارد بر
مصادیق او صدق کند
و بر دیگری
به مفهوم اون نظر میکنم میگید قابلیت دارد بر مصادیق ای صدق کند
و بر مصادیق دیگر
قابلیت صدق دارد، هیچ اشکالی ندارد.
گاه هیچ کدام در دیگری اخذ نشده،
گاه یکی در دیگری
اخذ شده،
مثل رابطه انسان و حیوان. خب اگر رابطهشون رابطه انسان و حیوان باشن، در حیوان انسان بودن اخذ نشده ولی در انسان حیوان بودن اخذ شده. وقتی حیوان بودن اخذ شده معناش این است که انسان فقط در مصادیق حیوان قابل صدق است، بر غیر مصادیق حیوان قابل صدق نیست، برای اینکه انسان حیوان و ناطقه، پس بر غیر مصادیق حیوان صدق نمی کند. اما حیوان چطور؟ میگیم نه، حیوان میتونه بر مصادیق انسان صدق بکنه، در غیر مصادیق انسان هم صدق بکنه. این میشه اعم و اخص مطلق، شما مؤخص مطلق. حالا این اعم و اخص مطلق ممکنه به حسب واقع اعم و اخص مطلق باشه، مثل انسان و حیوان که اعم و اخص مطلق هم میگه. ممکن هم هست که به حسب واقع اعم و اخص مطلق نباشن، رابطشون تساوی باشه، مثل انسان و ناطق. پس دو تا مثال ما اینجا میزنیم، انسان و حیوان، دو انسان و ناطق. اینا هر دوشون میگیم اعم و اخص مطلق، یعنی انسان فقط بر مصادیق حیوان قابل حمله، انسان فقط بر مصادیق ناطق قابل حمله، اما ناطق اهم است از این که انسان باشد یا نباشد، اهم است از این که حیوان و ناطقون باشه یا حیوان و ناطقون نباشه، ولی ناطق باشه. وقتی به حسب مفهومش وقتی نظر میکنه، انسان هم حتما بر حیوان صادقه، ولی حیوان وقتی میخواد صدق بکند به حسب مفهومش که نظر بکنید، میتونه انسان بر مصادیق انسان حمل بشه، میتونه بر مصادیق غیر انسان حمل بشه، میشه اما مؤخص مطلق. اگر هر دو در همدیگه اخذ بشن معناش این است که از حیث مفهومی میشن یکی. وقتی از حیث مفهومی شدن یکی، از مقصد ما چی میشه؟ خارج میشه. مقصد ما صحبت روی چی بود؟ دو مفهوم بود. شما چه وقت میتونید به حسب مفهوم دو تا چیز بگید که این فقط بر این مصادیق صدق کردیدم فقط بر این مصادیق؟ کی؟ موقعی که این دو تا مفهوم هر دو تاشون یکی باشن. اگر هر دو یکی باشن، یعنی حیوان و ناطق را با انسان، انسان به معنای حیوان و ناطق، وقتی بسنجید، وقتی به حسب مفهوم حیوان ناطق نظر میکنید، میگید فقط بر مصادیق انسان میتونه صدق بکنه، بر غیرش نمیتونه صدق بکنه. نظر به مفهوم هم که داشته باشی، مفهوم انسان که داشته باشی، باز میگی فقط قابل صدق بر مصادیق حیوان ناطقه، بر غیرش صدق نمیکنن. اگر اجمال و تفسیر را دو مفهوم گرفتیم، حد و محدود رابطش تساوی است از حیث مفهوم، از حیث مفهوم رابطه رابطه تساوی است. لذا بهترین نوع تعریف، تعریف به حد تام است، چون تعریف به حد تام تو خود مفهومش وجود دارد که بر غیر از مصادیق اون محدود صدق نمی کند و اون محدود هم بر غیر مصادیق این یکی صدق نمی کند. غیر از حد تام هر چی که بیارید به حسب مفهوم به شما اثبات نمی کند که جامع و مانع هست یا نیست. به حسب مفهوم که نظر بکنید، ممکنه جامع و مانع باشه، ممکنه جامع و مانع نباشه. اما اگر حد تام باشه، حتما به حسب مفهوم جامع و مانع هست. پس اگر عدم قابلیت صدق بر مفهوم اخذ نشده باشه، گاهی منوجه هن، گاهی مطلق هن. در اعم و اخص مطلق میگیم حیوان به حسب مفهومش اعم از انسان هست، ناطق هم به حسب مفهومش اعم از انسان است، یعنی قابل صدق بر مصادیق انسان و بیشتر هست. این هم یه مطلبی که لازم بود بهش عرض بکنم. من این تذکر فقط عرض بکنم، در بعضی از کتاب‌های منطقی میگن اعم و اخص مفهومی با اعم و اخص مصداقی اصلا تعریفشون با هم دیگه فرق میکنه، مشترک لفظی که نمیخوان بگن هستن.
و حال اون که اهم مؤخص مفهومی و اهم مؤخص مصداقی تعریفشون با هم دیگه فرق نمی کنه. اهم مفهومی معنیش این است که این مفهوم هم بر مصادیق اون دیگری قابل صدق است و هم بر بیشتر قابل صدق است. اهم مصداقی هم معنیش همین است، هم بر مصادیق دیگری صدق میکند و هم بر بیشتر صدق میکند. هر دو تعریف اهم بودنش یکیه، فقط اهم مفهومه، یعنی این اهم، این شمول را بر بیش از مصادیق دیگری از مقام مفهوم در آوردی، اهم مصداقی یعنی از مقام واقع در آوردی، فقط تفاوتش در اینه. و الا تعریف اهم، تعریف اهم مفهومی با اهم مصداقی تعریفشون با هم دیگه فرق نمی کند. اهم مفهومی و اهم مصداقی اون حیثیتی هست که شما دارید نگاه می کنید. بله دیگه هم من نیست. درسته. درست. اتفاقا همین بحث توی منطق مطرح شده دیگه، میگن که قضیه یا از صرف تصور موضوع محمولش تصدیق با آن حاصل میشه، یا از صرف تصور موضوع محمولش تصدیق با آن حاصل نمیشه. اگر از صرف تصور موضوع محمولش تصدیق با آن حاصل نشه، از نظر خارجی باید اثباتش بکنید. لذا شما میگید که هر انسانی بقر است، میگیم این آیا از صرف تصور و موضوع محمولش اثباتش حاصل میشه؟ نه. نفیش اثبات میشه؟ نه. میگیم اگر نه اثباتش حاصل میشه نه نفیش، اگر این قضیه بخواد به صورت موجبه ادعا بشه باید اثبات بشه، به طور سالم اگر بخواد ادعا بشه باید اثبات بشه. اما اگر این وقت شما گفتید هر انسانی حیوان است، میگیم این هر انسانی حیوان است احتیاج به اثبات ندارد، برای اینکه شما این حیوانیت را از متن انسانیت درآورد. اگر گفتید خوب دقت بکنید ها، اینا بحث‌های منطقی هستند که مثل جناب شیخ و خواجه اینا رو منقح کردن، ولی یه ذره فرهنگ بحث‌های دقیق منطقی از بین ماها رفته. خوب دقت بکنید، جناب شیخ میگه اگر گفتید هر انسانی ناطق است، این زمانت صدقش در خود قضیه است، یعنی قضیهش قضیه بدیهی اولی. اما اگر گفتی هر ناطقی انسان است، اینو باید اثباتش بکنه، این زمانت صدقش تو خود قضیه نیست. میگه برای اینکه شما از این تو خود مفهوم ناطق انسان بودن که نمیتونی در بیاری. ناطق یعنی چی؟ ها؟ ذاتون ثبت لهو النطق، ذاتون ثبت لهو النطق، هرچی باشد انسان است. نه
باشه.
بله
باشه.
خب دیگه این میشه استدلال شما، دقت کردید؟ این میشه استدلال شما، میگیم هر ناطقی انسان است، چون اگر هر ناطقی انسان نباشد ناطق فصل انسان نیست. لکن نتالی باطل فالمقدمو که سلب باشد چی؟ باطل. این میشه یک قیاس استثنایی، دقت کردید؟ به همین جهت، اما در اینجا هیچ احتیاج به قیاس استثنایی ندارید. هر انسانی ناطق است احتیاج به هیچ استدلال، نه قیاس استثنایی نه قیاس اقترانی ندارید. اما اگر بخواد بگید هر ناطقی انسان است، احتیاج به یک قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی داری، باید اثبات بشه. پس این موشکافی ها که اینجاها مطرح میشه، یه موشکافی هایی هست که تو منطق مورد نظر قرار گرفته و با همون موشکافی ها خیلی از مباحث معرفت شناختی را حلشون کردن. ما گاهی از موقع صحبت پیش میاد مثلا یه مطلبی میگیم براشون خیلی جالبه، عجب اینجوری که مثلا فلان مشکل معرفت شناختی حل میشه. گفتم خب این حرفا را شیخ توی برهان شفا گفته،
فقط چون خوندن برهان شفا و جوهر النزید و بحثای دقیق منطقی از این چیز افتاده، دیگه باب نیست، از عرف افتاده. وقتی یه حرف دقیق مطرح میشه، یک مشکلی با این حرف شیخ و خواجه حل میشه، آدم میگه عجب حرف دقیق این فلانی زده. خیال میکنه حالا این حرف یه حرفیه که تازه خلق و ساعت آدم از ذهنش درآورده، داره به طرف مقابل میگه، نمیدونه که این حرفا رو دیگران کار کردند و توی کتابهاشون گفتن. غرض اینه که تمام این دقتها در کتب منطقی، یعنی همین دقتهایی که الان به ذهن ما میرسه، نه اینکه تمام دقتها ملحوظ شده، این دقتهایی که به ذهن ما میرسه معمولا آدم هر کدومشون رو که مراجعه میکنه میبینه یه جایی مثل شیخ و خواجه و اینها منطقی ها، اینایی که منطقی بالاصاله بودن، اینا بهش تعامل کردن و روش کار کردن. این مطلبی که عرض کردیم از جمله مطالب مهمه که در مباحث برهان اینها آدم باهاشون کار داره. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که فهم عمیق نسبت به معارف حقیقی الهی پیدا بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.